بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 364، سطر هشتم. فقال الناقد المحقق اقول المعتزله یقولون فعل الحکیم لا یخلو عن غرض هو الداعی الی ذلک الفعل و الا لازم ترجیح من غیر مرجح. گفتیم که مرحوم خواجه در مسئله بحثی کرده که برای بحث ما نافعه. اون بحث توضیح این که فعل الهی غایت و غرضی رو تعقیب میکنه یا نه. ما گفتیم خداوند در افعالش غایتی رو طلب نمیکنه و فرق، یکی از فرقهای اراده خدا با اراده ما همینه که ما اراده میکنیم به خاطر رسیدن به یک غایتی، ولی خداوند اراده میکند ذاتش را. رسیدن به غایت منظورش نیست. اون چه خداوند انجام میده مقتضای ذاتشه، نه به خاطر غایتی باشد. مرحوم خواجم مطالبی دارد که این حرف ما رو تایید میکنه. خواستیم کلام ایشون رو به عنوان معیز ذکر کنیم. کلام فخر رازی گفته شد. فخر ادعا کرد که دو گروه غرض برای کار خدا قائلند، یکی معتزله و یکی فقها، ولی توضیح نداد که چگونه اونها معتقد به غرضند. خواجه این رو بیان میکنه که معتزله چی گفتند و چه استدلالی کردند، همچنین فقها چه گفتند، که این تقریبا حالت توضیح داره برای کلام فخر. خواجه نمیخواد اشکال کنه، میخواد بیان کنه که اون معتزله یا فقهایی که قائل شدن به غرض، بیان کلامشون چیست. چون فخر رازی بیان نکرده، خواجه میخواد بیان کنه. معتزله معتقدن که افعال الهی دارای غرض هستند، غرض فعل، یعنی نه اینکه خداوند هدفی برای خودش داشته باشه، این فعل یه فایده برش مترتبه، همون فایده هم داعی شده که خداوند این فعل رو انجام بده. خدا با انجام اون فعل و رسیدن اون فعل به این غایت استفاده ای نمیبره، ولی این فعل استفاده میکنه چون فایده برش مترتبه، و خدا هم به خاطر اینکه این فعل به این فایده برسه خلقش کرده. پس نه خداوند هدفی رو برای خودش تعقیب میکنه، خودش نقصی نداره که به خاطرش بخواد هدفی رو تعقیب کنه، این فعل رو میآفرینه به خاطر اینکه این فعل به اون هدف برسه. ولی هدف خدا، هدفی که برای خودش میگیره، ذاتشه. بعد دو تا مطلب اینجا هست. یکی این که چرا خدا این کار رو انجام میده، دوم این که اگر این غرض رو و این هدف رو برای فعل قائل نشیم چی میشه، چه اشکالی پیش میاد. اما مطلب اول، چرا خدا این کار رو انجام میده. معتزله نمیگه این هدف فایدهی به خدا میرسونه، اینو قبول داره که خدا فایدهی نمیبره. معتزله میگه این هدف داعی میشه برای اینکه خدا این کارو انجام بده. الان توجه کنید، غرضی که مترتب است بر این فعل هدف خدا نیست. هدف این فعل هست ولی هدف خدا نیست. نسبت به خدا شأن داعی بودن داره، شأن هدف بودن نداره. این فایده مترتب بر این موجود داعی می شود که خدا موجود رو بیافریند. دایی یعنی چی؟ دایی رو ما میگیم انگیزه، محرک. حالا خدا که محرک نداره، خدا که منفعل نمیشه که چیزی رو تحریک کنه، ما تسامحاً میگیم دایی و محرک، ولی در واقع دایی علمه، دایی علمه، علم خداوند به این که جهان وجود جهان مصلحت داره، دایی شده که خدا جهان رو بیافرینه. این حرف معتزله است که متکلمین شیعه هم مخالفت نمی کنند. چه باعث شد که خداوند این موجود رو این چنین بیافریند؟ میگن که چون این موجود اگر این طور آفریده میشد این فایده برش مترتب میشد، اگر طور دیگه آفریده میشد این فایده رو نداشت. خداوند عالم بود به این موجود، قبل از اینکه بیافرینه به این موجود عالم بود، به فایده مترتب بر این موجود هم عالم بود. بعد این دایی شد، علم خداوند دایی شد که خداوند این شی رو بیافرینه و این شی رو آفرید به خاطر اون مصلحت و فایده‌ای که بر این شی مترتب میشه. پس توجه میکنید که این مصلحتی که بر این شی مترتب میشه هدف خداوند نیست، هدف این موجود هست ولی هدف خداوند نیست. نسبت به خداوند این هدف حالت دایی داره. دایی یعنی مصلحتی که علم به او باعث میشه این کار انجام بشه. خدا ناقص نیست، خدا فاعله، فاعل کامل هم هست، احتیاج به هیچی نداره. ولی چرا این موجود را آفرید؟ چون علم داشت به این که این موجود دارای مصلحت است و این مصلحت ایجاب میکنه که این فعل انجام بشه تا این موجود به این مصلحت و فایده منتهی بشه. خب روشن شد که اگر ما هدف برای خدا قائل بشیم منتها به این نفع که بگیم مصلحتی بر این شی مترتب میشده و این مصلحت دایی شده که خداوند این موجود رو بیافرینه به خاطر این هدف، ولی به خاطر این که این موجود به این هدف رسه، نه به خاطر این که خداوند به این هدف رسه و کامل بشه. این اشکال نمیگیریم. پس معتزله چنین غرضی برای خدا قائلند. این مطلب اول که هدفی رو که معتزله معتقدن بر خدا بر خدا نه بر فعل مترتب میشه، این هدف دایی خدا میشود. این مطلب اول. مطلب دوم، اگر خداوند این فعل آفریده بود و این دایی وجود نداشت، یا به تعبیر دیگه این مصلحت و این غایت وجود نداشت، چی میشد؟ متصله میگن تجربه لمرجه لازم میمد. این فعل غرضی توش نیست، فعل دیگه هم غرضی توش نیست. اینجا سوال میشه خدا چرا این فعل انتخاب کرد اون انتخاب نکرد؟ با اون که اردشون بی‌غرض بودن، چرا خدا این انتخاب کرد اون انتخاب نکرد؟ این ترجیح بلا مرجعه. برای اینکه ترجیح بلا مرجعه لازم نیاد، باید بگیم غرضی بر این فعل مترتب بود که این غرض بر اون فعل دیگه مترتب نبود. چون غرض بر این مترتب بود، خداوند ترجیح داد که این فعل آفریده بشه نه اون. پس اگر ما غرض قائل نشیم لازمش ترجیح بلا مرجعه، بنابراین باید غرض قائل بشیم. غرض هم که قائل شدیم هدف خود خدا قرار نمیدیم، هدف خلق قرار میدیم و دایی خدا که هم هدف است برای خود خلق، هم دایی است برای خداوند که خداوند با این دایی یعنی با علم مصلحت این موجود رو بیافرینه. خداوند نسبت به همه اشیاء عالم است قبل از اینکه اشیاء رو خلق کند، نسبت به همه اشیاء هم میدونه مصلحتشون چیست. اون مصلحت دایی میشود یا علم میشود یا تعبیر تسامحی محرش میشود که خدا این موجود رو با این مصلحت بیافرینه تا این موجود به این مصلحت برسه. الان توجه کنید با این توضیحاتی که گفته شد مشکلی پیش نمیاد. یعنی مصلحت رو قائل میشیم، غایت رو برای فعل خدا قائل میشیم، منتها غایتی که فایدهش به خدا نمیرسه، فایدهش به فعل میرسه. و اون فایده و اون غایتی که به فعل میرسه اون دایی میشه برای خدا، به تعبیر غلط، به تعبیر که در ما باشه میگیم محرک، در مورد خدا میگیم دایی، به اون فایده محرک میشه یا دایی میشه برای اینکه خدا این کار رو انجام بده. پس توجه شدید، اگر اینطوری تفسیر بدیم هیچ منافاتی نداره و مخالفتی با کمال خداوند نیست. دیگه اینطور نیست که خدا مستکمل بشه که اشکال پیش بیاد. خدا مستکمل نمیشه، خدا کامله، چون کامله و جواد اشیا رو میآفرینه. چرا میآفرینه؟ به خاطر این فایده‌ای که بر این چیز مترتب میشه، و چون خدا عالم است این علمش باعث می شود که بیافریند، و وقتی آفرید این فعل منتهی به اون غایت هم میشه. الان توجه کنید، غایت ذات خدا درست نشد و خدا مستکمل نشد، اشکالی پیش نمیاد. این کلام متزل است. من حالا عبارتشون رو بخونم، صفحه 364 سطر 8. فقال ناقد المحقق، یعنی خواجه در نقد المحصل اینطور گفته، اقول المتزل یقولون فعل الحکیم لا یخلو عن غرض. فعل حکیم بی غرض نیست، عوض آفریده نشده، با غرض آفریده شده. منتها این غرض هو و دایی لازال کلفل، غرض دایی خداوند است به این فعل. خدا با این دایی این شیء را آفرید، به خاطر این غرض آفرید. اما این چنین نیست که غرض آیده به خود خدا بشه و خود خدا استشمال پیدا کنه. و الا یعنی اگر غرضی در کار نبود، یا به تعبیر دیگه دعایی در کار نبود، این فعل با فعل دیگه مساوی بود. اگه اینطور بود لازم است ترجیح من غیر مرجعه، ترجیح بلا مرجعه لازم میاد. یعنی این فعل با اون فعل مساویه، هیچ کدوم شما مشتمل بر غرض نیستن. در این حال خدا این یکی رو آفرید و یکی نیافرید، و سوال میشه برای چی این آفرید اون نیافرید؟ ترجیح بلا مرجعه میشه، و ترجیح بلا مرجعه از حکیم محاله. پس باید قائل بشیم که این فعل دارای غرض است و به همین جهت هم خدا آفریدش که ترجیح و مراجعه پیش نیاد. این قول متزله بود که هم بیان شد که هدف و غرض چیست، هم روشن شد که متزله قائل به استکمال خدا نیست، بلکه قائل به استکمال این خلقه. پس هم اصل مطلبی که فخر رازی از معتزله نقل کرد توضیح داده شد، هم روشن شد که حرف معتزله خلاف نیست. خدا بیان نکرد که اشتباه گفتم، معتزله بیان نکرد که خدا مستکمله، معتزله بیان کرد که خدا کامله، این شی مستکمله، این شی خدا به خاطر عرفی آفریده و به خاطر همون هدفم هم ترجیح داده این فعل و یک فعل دیگر، و همین هدفم باعث می شود که فعل به کمال برسه. مثلا انسان را آفرید برای عبادت، برای معرفت، برای به کمال رسیدن. اون موجود آفرید اونم برای همین یا برای امثال این. پس ما در ملاحظه می کنیم که اشیا آفریده شدن به خاطر غرض. غرض هم دایی خداست، هم مرجح خلق این فعل است. این حرف متزلی بود. اما فقها هم قائلن به این که قرضی در کار هست، منطق قرضی که هست قرض اون شریعته. مثلا خداوند تشریع فرموده قصاص رو، این حرف فقه هست دیگه. فقه که کار به تکفینات ندارن، کار فقه ها با احکامه. یکی از احکام قصاصه، قصاص واجبه. خب حالا قصاص یه فعل از افعال الهیست، یه فعل شریعی ها، نه که خدا اجرایش کنه، خدا دستورش داده. این قرضی حد در پیدر قرضش چیه؟ قرض اینه که قصاص رو خداوند جعل کرد، این فعل خداوند انجام داد تا جلو قتل گرفته بشه. یعنی اگر شخص قصاص بشه دیگه حاضر نیست کسی رو بکشه. اگر قصاص واجب نبود هر کس رو دلش میخواست میکشت، ولی خداوند دستور داده که قاتل رو قصاص کنید تا قاتل به خاطر وحشت از قصاص قتلی انجام نده. حتی قاتل به خاطر ترس از قصاص قتلی انجام نده. پس غرض از این فعل شرعی که عبارت از قصاصه جلوگیری از قتله. پس فقها هم قائلن به این که فعل خدا غرضی رو تعقیب میکنه، قصاص که فعل شرعی است غرضی رو تعقیب میکنه. بنابراین فقها هم قائلن به این که غرضی در کار خداوند هست، منتها در کار شرعی خداوند. و الفقه های قولون الحکم بالقصاص این نما ورد من اشاره لینزجر الناس عند القتل، تا منتهی بشن مردم از قتل. این منتهی شدن از قتل هدف از فعل قصاص است که خداوند تشریع کرده. فهذا هو الغرض منه، غرضی منه یعنی از شارع، غرضی از جانب شارع، غرض این بود که مردم مرتکب قتل نشن، به خاطر این غرض قصاص رو که فعل شرعی است خداوند انجام داد. بعد این مال کار شارع، این غرض مترتب شد بر فعل شارع. فقها هم به پیروی از شارع که غرضی رو تعقیب میکنه، فقها هم غرضی رو برای افعالی که حکمشون نرسیده مطرح میکنه. میدونید اهل سنت احکام زیادی دارن، نه افعال زیادی دارن که حکمش براشون روشن نیست، نه که وحی قطع میشه. اونا خیلی افعال جدیدی رو به دست دارن که نمیتونن حکمش رو بیان کنه. ماها چون اوصیاء نبی رو داشتیم، احکام رو برای ما بیان میکردن، خیلی امور برای اهل سنت روشن نشده بوده. مجتهدین شروع میکردن حکم رو استنباط میکردن، یعنی فعلی بود، فعل حکمش بیان نشده بود، حکمش رو مجتهدین استنباط کردند. از کجا فهمیدن حکم رو؟ غرض شارع رو به دست آوردند، غرض شارع. پس معلوم میشه غرض وجود داشته، آمدن اونی که موافق با غرض بود ازش حکمی رو که عبارت از اذن به دست آوردن، اونی که موافق غرض نبود حکمی رو که عبارت از منع به دست آوردن. اذن و منع در اموری که حکمی نداشت به دست آوردن. از کجا اذن رو دست آوردن؟ از کجا منع به دست آوردن؟ اذن و منع از موافقت با غرض و عدم غرض به دست آوردن. اونجا که موافق با غرض بود حکم به اذن دادند، با اینکه شارع حکمی دهی نکرده بود. اونجا که موافق با غرض نبود من او به دست آوردن، در حالی که شارع من اینا گفته بود. این حکم اذن یا حکم من از کجا در آمد؟ از غرض. غرض رو به دست آوردن از طریق موافقت با غرض، اذن حکم رو به دست آوردن، حکم اذن رو به دست آوردن. از طریق عدم موافقت حکم من رو به دست آوردن. حالا اگر غرضی در کار شارع نبود، پس موافقت غرض و مخالف غرض برای مجتهدین روشن نبود. وقتی روشن نبود نمیتونستن حکم اذن یا حکم منع برای موردی که حکمش نرسیده ثابت کنند. این اذن و منع از طریق غرض به دست آورده. پس غرض وجود داشت که مجتهدین چه این کاری کردن. اگر من غرضی در کار نبود حکم مجهول رو نمیتونستن استنباط کنن مجتهدین. روشن مطلب. پس مجتهدین هم به تبع از شارع غرضی رو کشف کردند که تونستن از طریق غرض حکم مواردی رو که حکم نبود به دست بیارند. علی و توجه این سو من ان المجتهدین یفرعون علی ذلک. ذلک یعنی وجود غرض، بر وجود غرض تفریع می‌کردم اذن و منع را. اذن یه حکمه، منع هم یه حکم دیگه است. متفرع می‌کردن علی ذلک یعنی بر غرض این حکم اذن و منع و فیما یعنی در فعلی که لم یسره شاره و حکمه فی، زمیر حکمه برمیگده به شاره، زمیر فیه برمیگده به مای ما لم یسره، فعلی که فی مادر، فعلی که شاره حکم خودش را فیه در اون فعل تصریح نکرده بود، فقها اذن و منع و در اون مورد کشف کردن. چطوری کشف کردن؟ علاوت هنی و وافق القرص اولای وافق، رفتن سراغ قرص، قرص رو مطرح کردن، گفتن قرص رو فهمیدیم، حالا این حکم، حکم اذن موافق با قرصه، اون جای دیگه امر موافق با قرص نیست، گفتن پس من میکنیم. در این فعل یه جا اذن رو به دست آوردن، یه جا من رو به دست آوردن، چون قرص برشون روشن شده بود گفتن این حکم موافق قرصه، پس اذن داریم انجام بدیم، اون حکم موافق قرص نیست، پس ممنونیم از انجام دادنش. بنابراین اذن و من رو از طریق موافقت با قرص و ما عدم موافقت قرص به دست آوردن، و الا شارح در این مورد حکم صریحی نداشت. اینها حکم صریح رو از طریق موافقت قرص و عدم موافقت قرص استخراج کردن، و حکم در یه جا شد حکم اذنی، یک جا شد حکم منعی. این اذن و حکم از طریق قرص به دست آمد، پس معلوم میشه فقها قرص قائل بودن برای افعال شرعی، و از طریق همین قرص تونستن حکم رو استخراج کنن. بنابراین هم معتزله قائل شدن به وجود قرص، هم فقها قائل شدن. و بعض القائلین خب الان توجه شدید، قرض در این توضیحاتی که داده شد استشمال نبود، ولی بعضی ها معتقدن که تمام موجودات اول طوری آفریده میشند که ناقصند، با حرکت سعودی باید به سمت کلام برن، به سمت کمال برن، سعودی با ساد، یعنی در قصد سعود باید برن به سمت کمال و مستکمل بشن. خدا این موجود آفرید، وسیله سیر به سمت کمال رو برش آفرید، کمال رو هم قرار داد، گفت تو آفریده شدی که به سمت اون کمال خودتو سوق بدی و برسونی. پس همه موجودات به این قرض آفریده شدن که مستکمل بشن. حالا قرضهای جزئی، قرضهای خاص و کار نداریم، ولی این به طور کلی در تمام موجودات است. تا حالا بحثی که در برای معتزله گفتیم، برای فقها بود، گفتیم در مورد اون قرضهای خاص بود. یک قرض کلی برای کل موجودات جهان داریم، و اون قرض اینه که خداوند اشیا رو ساخت برای اینکه به کمال برسن، هم کمال رو براشون قرار داد، هم مسیر رسیدن به کمال رو در اختیارشون قرار داد، هم آلاتی که وسیله سلوک این مسیر هست در اختیارشون گذاشت، گفت حالا به سمت کمال برید. پس همه اشیاء لقرضن آفریده شدن، و اون قرض عبارت از استکماله که خداوند هم کمال رو براشون قرار داد، هم مسیر کمال رو، هم وسیله سیر این کمال رو در اختیار موجودات قرار داد. پس همه موجودات به خاطر قرض آفریده شدن، منتها قرضشون همینطور که عرض کردم عبارت هست از استکمال، یعنی از نقص به کمال رفتن. بعضی هم این حرف زدن که قرض کلی برای همه اشیا درست کردن. تا حالا قرضی که گفتیم قرضهایی بود که معتزله گفته بودن، فقها گفته بودن قرض خاص بود، حالا یه قرض عامی که برای همه موجودات هست بعضی ها گفتن. و بعض القائلین بالاغراض یقولون المراد، یعنی قرض از خلق، مراد در اینجا این قرض سوق الاشیاء ناقصه الی کمالاتها، اشیاء ناقص رو به سمت کمال فرستاد. البته در مثل عقول اشیاء ناقصه نیستند، اون که در مثل عقولند از اول خداوند اینا رو کامل آفریده، اینطور نیست که سوقشون به سمت کمال بده، بلکه از اول ناقص نیافرید، از اول کامل آفریدشون، دیگه احتیاج به سوق و حرکت نداشتن، اینا احتیاج به استکمال نداشتن، تعقیب نمی کردن قرضی رو. اما موجوداتی رو که ناقص بودن، عقول نبودن بلکه مواد بودن، اینها رو طوری ساخت که ناقص بودن و بعد بهشون اجازه داد که کمال پیدا کنن. قرض از خلقت اونا استکمال بود، یه قرض عام نه یه غزل قرص های خاص. فمن الکمالات، بعد می فهمد که چرا خداوند از اول اون کمال به اینها نداد. چرا اینها رو ساخت که این کمال آیدشون بشه، از اول با کمال میافریدشون. می فهمد اینا آمادگی برای اون کمال نداشتند. عقول از اول آمادگی برای کمال لایق داشتن، خدا از اول بهشون داد، ولی موجودات مادی آمادگی کمال نداشتن، ولی میتونستن خودشون رو به کمال برسونن. اون کمال نهایی رو از اول بهشون میداد، نمیتونستن تحمل کنن. اینا رو گفت حرکت کنید، افعال انجام بدید، آفرید اونها رو. به توسط این آفرینش و افعالی که برشون گذاشت، گفت حالا دیگه قابل شدید که این کمال بهتون داده بشه. با ظرفیت هایی که وسیع می کنید، کمالات وسیع تری به دست میارید. این توی خدا آفرید. پس ناچار باید برای رسیدنی به این کمال این افعال باید انجام می شد، این خلقت باید انجام می شد، و الا اینا از اول نمی تونستن کمال به دست بیارن. بله، موجودات کامله از اول کمال داشتن، اینا چون ناقص بودن نمی تونستن کمال بگیرن، ناچار باید یه فعلی، خلقی، چیزی واسطه می شد تا اینا به کمالشون می رسیدن. پس این استکمال لاجرم باید به این صورت انجام می شد. پس خداوند افعال آفرید برای اینکه به کمال برسند. فمن الکمالات، کمالی است که لا یحصل الا بذلک سوق، یعنی باید حرکت بیاد. بعضی افعال از اول کامل آفریده شدن، مثلا این موجود باید دست داشته شد، خب از اول دست داره، ولی نفسش بخواد قوی بشه احتیاج داره با اینکه با دستش مثلا انفاق کنه، با دست و پاش سجده بره، قیام کنه. این آلات خداوند از اول بهش کامل داد، ولی همین کامل ها وسیله میشن برای کمالات بعدی، که اون کمالات بعدی بدون واسطه داده نمیشه. فهمیدن کمالات کمالیست که لا یحصل الا بذلک سوق. بعد میفهمد، مثال میزنه، میگه اگر مثلا فرض کن برای جسمی اینجا باشه کماله، ببریش جای دیگه کامل تره. این حرکت دادن این جسم از این محل به اون محل غرض شماست از این که این سنگو از اینجا به اونجا ببرید، این جسم از اینجا به اونجا میبرید، غرض دارید. غرضتون چیه؟ غرضتون اینه که جایگاه این سنگو بهتر کنید، به کمال لایق‌تر برسونید. همونطور که سوق دادن وسیله میشه برای به کمال مجدد و کامل‌تر رسیدن، خلق موجودات هم همینطور وسیله میشه که اینها به کمال لایق‌تر و بالاتری برسن. به این جهت خداوند اشیاء را آفرید تا به اون غرض واصل بشن. پس خلق موجودات مشتمل بر غرض بود، اون تا غرضی نبود که خدا استفاده کنه، غرضی بود که خود خلق ازش استفاده میکرد. کما اینکه جسم لا یمکن ایصالش من مکان الی مکان الا به تحریکی، بخوام از مکان به مکان دیگه ببریم باید تحریکش کنیم، پس تحریک میرم میشه واسطه. در مورد بحث ما، خلق این شی وسیله میشه برای به کمال رسیدن. و هو الغرض من تحریکی، غرض یعنی انتقال، ایصال، ایصال از مکانی به مکان دیگر، این غرض از تحریک این جسمه. پس تحصیل بعض اغراض بدون واسطه افعال خاص محال است، یعنی باید فعلی باشه تا شخص به اون غرض برسه. از اول این امکان نداشت این غرض رو به دست بیاره، باید آفریده میشد، حرکت میشد، کمال لایق پیدا میشد، ظرفیتش وسعت پیدا میشد تا میتونست به اون کمال برسه. اینجاست که خداوند لغرضن این موجود آفریده. چرا؟ چون این غرض باید به این غرض این موجود برسه، اینو آفرید تا اون غرض برش مترتب بشه. پس شی خلق شد لغرضه، ولی محال غیرم، بدون اینکه موجود آفریده بشه، بدون اینکه اجازه افعال به این موجود داده بشه، این موجود به اون کمال نمیرسید، محال بود برسه، و محال غیر مقدور علیه. پس خداوند این کمال رو به این شی نمیدهد، زیرا که این کمال فعلا مورد قدرت نیست. نه که خدا قدرت نداره، او توانایی این که در مقابل قدرت خدا باشه نداره. بنابراین این خود فعل خدا، این موجود خدا میآفرینه، فعل بهش میده تا غرض که کماله بهش واصل بشه. پس توجه میکنید که این چنین نیست که فعل بدون غرض آفریده بشه. فعل آفریده میشه برای اینکه اون کمالی که ابتداعا نمیتوانست واجد شود واجد شود. پس فعل دارای غرض هست، منتها غرضش استکماله. عرض کردم این مال همه موجودات مادیه، موجودات مادی همشون دارای استکمالن و همین استکمال غرض از خلق اونهاست. خب فخر رازی عباراتی داره که اون عبارات ما با توضیح بدیم. فعلا دو تا عبارات رو توضیح دادیم، یکی این که گفت معتزله قائل به غرضند، دوم که گفت فقها قائل به غرضند. این دو تا رو ما توضیح دادیم، یه خود مفصل هم توضیح دادیم. اما گفت بعضی از هدف ها که عبارت از لذتن احتیاج به واسطه ندارن، خدا مستقیم میتونست این لذت رو عاید کنه. ما الان گفتیم بعضی کمالات بدون واسطه نمیشه، فخر میگه لذت بدون واسطه میشه. حالا ما میخوام بیان کنیم که اولا همه کمالات به لذت ختم نمیشند، مگر لذت عقلی و حسی رو همه رو جمع کنید و همه کمالات منحصر میشن به همین لذت. ثانیاً بعضی لذت هم بدون واسطه انجام نمیگیره. این انشالله در عبارات بعدی با توضیح بدیم که چون وقت گذشته به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشالله بقیهش جلسه آینده.